یعنی منظورتون اینه که اشتباه کرد که منو اعدام نکرد. خب این من جوابی ندارم. بینندگان خودشون قضاوت بکنن که اگه رضا پهلوی برگرده اون حکومت نخواهد کرد. شما حکومت خواهید کرد. و بسیار آموزنده است که شما بیایید و صحبت بکنید و ملت ایران بدونن که چه کسایی به ایران برخواهند گشت اگه رژیم شاه برگرده. یعنی شما ناراحتید که چرا شاه منو اعدام نکرد و صدها و هزاران، یعنی انتقادی که شما به رژیم شاه دارید و خیلی ها هستن. در حقیقت مثلا اویسی و اویسا خیلی از افسرها مشکلشون اینه که چرا شاه بیشتر نکشت و گذاشت این انقلاب اتفاق بیفته، در حالی که نمیدونن که اربابشون اجازه نداد. برای اینکه میدونستن که اگه کشتار بیشتر بکنن انقلاب عمق پیدا میکنه و خمینی به قدرت نخواهد رسید. و امریکایی ها مخصوصا جلوی کشتار رو گرفتن برای اینکه خمینی سریعا قدرت بگیره و اونایی که باید قتل عام بشن قتل عام بکنه. یعنی باز دنباله عمل در حقیقت ارباب شماست. منتها این ارباب گاهی اوقات شما به دردش میخوری، گاهی اوقات هم یه کسی دیگه به دردش میخوری. خیلی ممنون. به مناسبت عید نیم ساعت دیگه ما برنامه‌مون گسترش پیدا کرد، بنابراین من میتونم به اصطلاح چیزای بیشتری رو بگیرم. خیلی متشکر به اصطلاح. بنابراین بینندگان عزیز بدونن که شما یکی از اونایی هستید و من تشکر میکنم از اینکه شما اومدید و راست و پوسکنده صحبتاتونه کردید. فرضاً بسیاری از اونایی که با رضا پهلوی مصاحبه میکنن به این پوسکندگی شما صحبت نمیکنن و بسیار از صداقت شما من تشکر میکنم که گفتی آره مشکل شاه و انتقادی که به شاه هست که چرا تو رو که گرفتن اصلا همونجا جا در جا اعدامت نکردن. یعنی این البته نوعی به اصطلاح تعصب حزب اللهیه، یعنی شاه اللهیه، که معمولا رژیم ها کشتارها رو به دست افرادی مثل شما میدن برای اینکه شما رحم نداری، یعنی به طور کلی حس انسانی نداری و بعدش هم از سیاست چیزی سرتون نمیشه که ارباب اینجا مخالفه با این قضایا، میخواد همیشه یک پوششی از دموکراسی داشته باشه و در نتیجه نمیذاره کشتار همینجوری انجام بشه، میخواد انقلاب مخملی بکنه. جایی که نتونست مخمیره بمباران‌های سفره‌ای میکنه و قتل عام‌های وسیع میکنه. این درسته. ولی به هر حال خیلی ممنون که شما اومدید و گفتی که در جریان سیاهکل فرضاً هیچ شما متوجه نیستید که به اصطلاح جریان سیاهکل رو من مخالف با اون شیوه مبارزه بودم. یعنی شعور اینو به طور کلی ساواکی ها شعور این رو اون موقع هم نداشتن که بفهمن اصلا ما چی میگی. الانم شما شعورش رو متاسفانه ندارید، ولی در این حال اینا جز بهترین فرزندان کشور ما بودن که شیوه مبارزشون شیوه به نظر من اشتباهی بود و میبایست در بین توده های مردم کار دراز مدت کرد. اون وقت اگه شما میتونستید بگیرید و همه رو قلقم بکنید نوش جونتون. ولی در بسیاری از جاها هم امریکا نتونسته، در ویتنام نتونست، در عراق نمیتونه و در ونزوئلا نتونست و در بسیاری از کشورها هم در حقیقت ارباب شما داره با شکست روبرو میشه، برای اینکه جنبش ترقی خواهی در سطح جهانی در حال اوج گرفتنه. البته دوران شاه باید واقعا شکافته بشه تا مردم ما بدونن که پول نفت چی میشد، فساد چی بوده، وطن فروشی چی بوده، 6000 مستشار چطور در تمام شاهرگ‌های حیاتی کشور ما پول نفت میرفت تو سازمان برنامه. سازمان برنامه میبایست زیر نظر مستشارای امریکایی پول رو خرج میکرد. مطلقاً ما استقلال اقتصادی نداشتیم و دقیقاً در چنبره کلیه به اصلاح چیز و هر وقت که لازم بود پول اضافی به اصلاح نفت هم میلیاردها دلار پول به اصلاح صرف خرید اسلحه میشد برای اینکه ژاندارم به اصلاح کل منطقه باشه ایران. بنابراین وجوه متعددی این قضیه داره که الان فرصت نیست که ما باز بکنیم و به قول شما به طور ریشه‌ای بریم و ببینیم که اصلا خود اقتصاد زمان شاه چجوری بوده. برای اینکه در دهه 1960 که دهه 40 و اوائل 50 خودمون باشه تمام اقتصاد جهان در حال شکوفایی بود و از جمله ایران. و الان همه فکر میکنن که اگر حکومت شاه ادامه پیدا میکرد اون شکوفایی هم ادامه پیدا میکرد. به هیچ وجه. در حقیقت یه چیز ظاهری بود. در خود امریکا چی شد؟ تمام کشورهای به اصطلاح جهان سوم چی شد؟ شما امریکای لاتین رو نگاه کنید که دهه 60 چه پیشرفت‌های عظیمی کردن و از دهه 70 و 80 چطور به اصطلاح حکومت‌های فاشیستی با کودتاهای امریکایی روی کار اومدن و به چه روز سیاهی نشستن. تازه حالا دارن از زیر بار این میان بیرون. در ایران هم همین طور بود.